شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای علیرضا نصراللهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در اروپا الان هستن، در خدمت ایشون هستیم. آقای نصراللهی سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میام خدمتتون.
سلام شما هم بخیر. من سلام
می‌فرستم
به همه شنوندگان عزیز.
آقای نصراللهی با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز، همینجور که عرض کردم، آقای علیرضا نصراللهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین هستن که در عراق بودن و مدتی است که از اون سازمان جدا شدن و با مشقات فراوان در چند روز گذشته خودشون رو به کمک بنیاد فرهنگی آریا به پاریس رسوندن. از اونجایی که تعداد زیادی از اعضای سابق سازمان مجاهدین که از اون سازمان جدا شدن در عراق و در کشورهای دیگر منطقه سرگردان و آواره هستن با وضعیت بسیار بد از نظر حقوق بشری، مزاحم آقای نصراللهی شدیم که در این رابطه مستری اطلاعات از خدمتشون بگیریم که ببینیم که چه میگذرد برای این هموطنان ما.
بله، راستشو بخواهیم، ما زمانی که از توی کمپ آمریکایی ها در عراق جدا شدیم و اونا به ما توسط دولت عراق ریسپاسه عراقی دادن به مدت 6 ماه با کارتای UNCR که ما پناهنده سازمان ملل هستیم تا بتونیم از عراق خارج شیم و خودمون به کشورهای اروپایی برسونیم، چون راه دیگه نداشتیم، چون ایران هم نمیتونستیم بریم. بعد به خاطر همین وضعیت فعلیمون که توی کم خیلی بد بود، توسط نیروهای آمریکایی حبس شده بودیم اونجا در حدود 4 سال و نیم، اجازه خروج نداشتیم. بعد وضعیت به لحاظ امکانات پایین خیلی بود اونجا تو زمانی که داشتیم، ولی به هر حال تونستیم بعد از تحصیل‌های مختلف توی خود کمپ آمریکایی یا 6 ماه بچه ها توی گرما تحصیل کردن جلوی در که خواهان خروجشون شدن از کمپ آمریکایی ها که بتونن ما رو ول کنیم، ما میخوام بریم دمه در بریم دنبال زندگیمون، خودمون زندگیمون رو دنبال میکنیم، نخواستیم یون رو با کمک هایی که شما به ما میکنیم. بعد از مشکلاتی که اونجا به پیش اومد تونستیم از اینا اوکی بگیریم و توسط دولت عراق تونستیم ریسپاسه بگیریم و جدا شدیم ازشون. بعد از اینکه از اینا جدا شدیم، ما اومدیم به سلیمانیه عراق به سمت کردنشین اونجا و گروه های 5 نفری بودن که آمریکایی ها بچه ها رو به 5 دسته مثلا تقسیم میکنن، 5 تا 5 تایی، و یک روز در میون اینا رو میآمدن پشت این یه بیابونی بود اونجا که زاوه های مهمات بود ول میکردن و میگوتن بری دنبال کارتون.
در سلیمانیه؟
نه خیر، ما اون موقع در 110 کیلومتری شمال شرقی بغداد قرارگاه اشرف هستش.
بله بله.
و کنار قرارگاه اشرف یک کمپی زده بودن به نام ارک که توسط نیروهای آمریکایی کنترل میشد و اعضای جدا شده سازمان مجاهدین به اون کمپ انتقال میدادن و بعد از پروسه اطلاعاتی که میگرفتن، ما توسط انترویو و مصاحبه تلویزیونی تونستیم با مقر سازمان ملل در ژنو تماس برقرار کنیم و کیس خودمون رو ارائه بدیم و تونستیم توسط سازمان ملل پناهنده شناخته شدیم، یعنی اونا برگه پناهندگی به ما دادن.
آقای نصراللهی، توی کمپ ارک چند نفر بودیم؟
ما از اولش اگه بخوام براتون بگم تا آخرین روز حدود 700 نفر توی ارک اومدن و حدود 500 نفرشون توسط صلیب سرخ یونسیار به ایران برگشتن و در حدود 200 نفر مونده بودن که این 200 نفر با UN مصاحبه کردن و قبولی گرفتن و در حدود 100 خورده 120 نفر از زمانی که اینا شروع کردن بچه ها رو بیرون کردن از توی کم 120 نفر از بچه ها از توی این کم اومدن بیرون.
بله.
یعنی اومدن تو شهرهای مختلف عراق مثلا کرکوک، سلیمانیه، اربیل، دوهوک یا حتی خود مرز ترکیه و عراق زاخو و اینا جدا شدن و دنبال برن دنبال زندگیشون. ولی از اونجایی که من به لحاظ سیاسی دارم این الان بهتون میگم زد و بندایی میشد دولت ترکیه، دولت عراق، رژیم ایران و آمریکا و دیگه کسایی که تو این دستان در کار بودن اینا هماهنگ بودن با هم، چون بچه ها با ویزا و غیر ویزا قاچاق زمانی که وارد ترکیه شدن دولت ترکیه همه اینا رو گرفت توسط یو ان کردن توی یک کم و باز اینا رو برگردوندن به اربیل عراق، یعنی برگشت دادن به خود عراق. گفتن ما اینا رو قبول نمی کنیم چون فقط یک لیسپاسه عراقی بود که 6 ماه مهلت داشت چون میتونستی فقط خارج چی از تو عراق، و دوباره همه اون بچه ها رو برگردوندن تو اربیل. توی اربیل بعد از این مدت بچه ها خب افتادن هتل یا رفته بودن ساختمان های مثلا اونجا بهش میگن فندق گرفته بودن و داشتن زندگی میکردن که باز پلیس عراق اونا رو گرفته بود که میخواست برگردونه دوباره به تیف که دوباره برگردونن تو کمپ عرق. ولی نمیدونم اون وسط چه اتفاقی افتاد که به اینا یه ساختمان دادن و مثلا یک اتاق بهشون دادن که فعلا تعدادی از بچه ها اونجا هستن. ما در حدود 5 نفر بودیم خود ما که تونستیم، بازم نه از طرف مثلا کمک هایی که مثلا بهمون شد ما تونستیم بیایم به استانبول و از استانبول فقط میتونستیم که به صورت قاچاق وارد بتونیم بیایم به اروپا. ولی وضعیت اونجا وضعیت خیلی خیلی بدیه به لحاظ روحی و به لحاظ جسمی، بچه ها بدجوری توی فشار هستن مخصوصا به لحاظ روحی، چون بعد از مشقت هایی که تو این چندین و چند سال سرمون اومد از جنگ ها بگیرید، از جنگ آمریکا بگیرید، از دیگه توی تیف موندن، روی عرک موندن تو اون کمپ سربسته و بعد از این همه مدت ولت میکنن میره بیرون که وارد آخر دنیا، شما وارد دنیا شدیم. به این سبب من براتون توضیح میدم انگار که توی یک دنیای دیگه بودید و از آخر دنیا وارد کره زمین شدید. واقعا خیلی چیزا برای من شخصا مبهم بود، نمیدونستم چجوری ارتباط برقرار کنم حتی با دنیای بیرون از خودم. با مشکلاتی که داشتیم بالاخره تونستیم از اونجا بریم بیرون. الان تعداد یه بچه ها تو ترکیه به لحاظ مالی مشکل پیدا کردن و نمیتونن وارد اروپا بشن، پول ندارن. یه تعدادشون توی اربیل هستن، یه تعدادشون توی یونان هستن و یه چند تاشون هم مثل من که اروپا آمدن، چند تایی هم که آمریکا و سعود و اونجور چیزا به ندرت در حدود انگوشتای دستا میشه که بچه ها تونستن به اروپا برسن.
جان نصرالله یه محبت کنید بفرمید که اولا این کمپی که اشاره شد و که در کنار کمپ اشرف قرار داره، کمپ ارک نزدیک اون کمپ یا دوره با اون؟
نه چسبیده به خود قرارگاه اشرف.
صحیح. و بعد البته در گفتگوهای بعدی سعی خواهیم کرد که بیشتر وارد جزئیات بشیم، منطور بحث الان ما در مورد شرایط و وضعیت همین هموطنان عزیزه که الان چیکار میکنن. مجموعاً الان چند نفر در اون حالت هستن؟ چند نفر در کمپ هستن؟ چقدرشون در تلاشن که از اونجا بیان بیرون و آیا میتونن؟ چه امکاناتی لازم دارن؟ و یک مجموعه میخواستم از شرایط و اوضاع و احوال امروز این عزیزان برای ما بفرمایید تا بگیم که اونایی که میان بیرون حالا چه مشکلاتی دارن.
الان من در حدود فکر میکنم 60-70 نفر در کمپ هستم. زمان که من از کمپ خارج شدم با بچه ها که تماس گرفتم در حدود 60-70 نفر اونجا هستم. ما 200 نفر بودیم، 130 نفر خارج شدم از توی کمپ. بعد تعدادی در حدود فکر میکنم 50 نفر در اربیل باشن، در حدود 30-40 نفر تو ترکیه باشن، تعدادی هم هست توی یونان هستن. اطلاعات آخری که من داشتم این بود. وضعیت به لحاظ مالی بچه ها بدجوری تحت فشار هستن، با خیلی از خانواده هاشون بچه ها تماس گرفتن، بعضی ها تونستن کمکشون کنن، خانواده هاشون میتونستن کمکشون کنن، ولی یه تعدادی از تو ایران توان اینو نداشتن که به لحاظ مالی به بچه ها کمک کنن. برای همین اونا، من حداقل میتونم الان بگم در حدود 20 نفرشون هستن که من باشون در ارتباط هستم تو ترکیه استانبول هستن، قاچاق اونجا زندگی میکنن من که باشون صحبت میکردم میگفتن که ما اینجا کانال داریم ولی متاسفانه در حدود 2,200,000 تا 2,400,000 تومان 2,400,000 تومان ببخشید پول میخواد که اینا برسن به یونان. گفتم الان مشکلتون چیه؟ میگفتن مشکل ما مالیه، ما نمیتونیم وارد بشیم، به خاطر همین موندیم توی ترکیه. اون بچه‌هایی هم که الان توی اربیل هستن باز همین مشکل رو دارن، میگن که خب ما الان بریم ترکیه، خب از اونجا به بعد رو چی کار کنیم؟ در مجموع یک بخواهیم حساب کنیم بدل از فشارهایی که الان رو بچه ها هستش، فشار اصلی که دارن به لحاظ مالیه، چون سازمان بهشون کمک نکرد و تنها پولی که این بچه ها داشتن زمانی بود که در کمپ آمریکایی ها این بچه ها کار میکردن، اونم هر ساعت $1، برای هر ساعت کار آمریکا $1 به اینا حقوق میداد. این پولی هم که مجموعا بچه ها جمع کردن و داشتن مثلا یه تعدادی، همین بابت کار کردیه که تو کمپ داشتن، کل مشکلاتی هم که واسهشون پیش میومد تونستن تو این مدت توسط این پولی که در آورده بودن جمع کنن. وگرنه زمانی که تو سازمان شما اومدیم بیرون هر کدوم بچه ها حتی $1 هم پول نداشتن که بتونه اصلا پولی واسه خود تو حسابشون باشه، خودشون بودن و با یک دست لباسشون. این وضعیت بچه ها
در کمپ اک چیکار میکردین؟
والا در کمپ اک کارهای مختلفی بود، هم از نجاری دیگه براتون بگم، پلیس کار که به قول خودمون آشغال جمع کردن، شاور دیتل، تمیز کردن حموما و دستشویی ها و زدن چادر، زدن پلتفرم دیگه براتون بگم، توی حتی قسمتی که خود آمریکایی بودن یه قسمتی هست به نام فاب که بچه ها اونجا کارهای مختلف میکردن، هم برق کاری میکردن، بعد تو خود رستوران آمریکایی ها کار میکردن، کارهای مختلفی بود اونجا بله. در این حدود.
بعد تو این کمپ زیر نظر آمریکایی ها بودن درسته؟
بله، اینجا توی کمپ هیچ کاری بدون اوکی آمریکایی ها انجام نمیشد.
بله.
آمریکایی ها از اولی که شروع کردن خیلی بد شروع کردن، ما در حدود 2 ماه و نیم نه برق داشتیم توی گرمای 70-65 درجه عراق، نه آب درست حسابی داشتیم، چادرهای برزنتی بود، در و داغون پاره، ولی این پروسه مدتی خیلی طول کشید تا درست شه، ولی در اواخر دیگه اینا یه مقدار گیت فضای مثلا امکاناتشون رو باز کرده بودن برای بچه ها.
وقت آقای نصراللهی، وقتی آمریکایی ها یا سازمان ملل در واقع آمریکایی ها
بله.
برای شما رو و دوستان دیگر رو همینجور که گفتیم پنجتا می آوردن بیرون و در یک زاغه ای ول می کردن، هیچ گونه امکانات مالی در اختیارتون نمی داشتن؟
امکانات مالی گفتم خدمتتون عرض کردم، امکانات همون پولی بود که ما اونجا کار کرده بودیم، همون پول زمانی که می آوردیم برای اینکه از در داشتیم می آوردیم بیرون، هر کی به مقدار کاری که کرده بود پول جمع کرده بود همون پول رو بهشون پرداخت میکردم. در اصل این بانکی بود، شما توش حساب داشتیم، بعد تصویه داشتیم میکردیم اون پولتون رو برداشت میکنیم و میدیم، نه یک سنت بیشتر نه یک سنت کمتر، همون در همون حد.
اون وقت این لسپسهی که لسپسه عراقی که به شما داده بودن برای 6 ماه برای سلامون رفتن به یک کشور دیگه ای باید میرفتیم خودتون ویزا میگرفتیم؟
دقیقا ما رفتیم، حتی من خودم شخصا اقدام کردم برای ویزا برای ترکیه که رفتم یه نفر آشنا دیدم توی بغداد، یعنی خودم نرفتم، یکی از دوستان رفته بود، حتی لیسپاسم رو بهش دادم که بده مثلا ویزای ترکیه بگیره یه ماهه که از اون طریق من بتونم بپرم و بیام به اروپا، که حتی زمانی که من شنیدم یه تعدادی از بچه ها با همین لیسپاس ویزای قانونی رفته دیدم تو ترکیه، دولت ترکیه اینا هم گرفته بود، دارم گرفته بود که بعد اینا هم برگردونده بود، یعنی شما چه قانونی چه غیر قانونی وارد ترکیه که میشده اینا رو برمیگردون عراق. حالا این اینجاش خیلی جالبه که یه تعدادی از بچه ها رو خود دولت عراق، پلیس های دولت عراق میگرفت، 20 روز تا 25 روز کرده بوده توی زندان، این بچه ها دلار داشتن، حتی مثلا یکی $4,000 یکی $3,000 یکی $2,000، بعد اینا رو یادداشت میکردن، زمانی که از توی اون بازداشتگاه آزاد شدن داشتن میادن بیرون لابلای پولای اینا دلاران تقلبی کرده بودن، بچه ها متوجه نشده بودن، زمانی که اومده بودن توی شهر تازه فهمیدن دلاران تقلبی لای پولای اینا کردن، دولت خود عراق، یعنی پلیس خود عراق،
پلیس عراق.
بله
جان نصراللهی، از عزیزانی که برگشتن به ایران آیا از اونا هم خبر دارید که شرایطشون چطوره و چه میکنن؟
حالا من ارتباطی با اون بچه هایی که رفتن ایران نداشتم که بتونم حتی تلفنی باشون مثلا ارتباط برقرار کنم، ولی یه تعدادی بچه ها بودن که مثلا برادرشون یا دوستان نزدیکشون رفتن ایران، من سوال میکردم میگفتن که زمانی که برگشتن ایران مثل که رژیم ایران 20 روز تا 21 روز در یک هتل اینا رو نگه میداره و کارهای ریل خودشو میره، مثلا صحبت های خاص خودشو میکنه، اطلاعاتی که میخواد از این بچه ها میگیره و بعد اینا رو تحویل خانواده هاشون میدن و مثل که بعد میرن سر خونه زندگیشون. تا این من اطلاعاتم تا اون حده، یعنی نه بیشتر نه کمتر. نمیدونم بعد مثلا چه ریلی هاشون میره چی کار میکنه، در این هم نمیدونم.
بله تحت نظر هستن چه کارهای باشون.
بله یا تحت نظر هستن نیستن، نمیدونم در این هم نمیدونم.
مطمئنا میتونن باشن. جابر بله نشده میخواستم داد کنید بفرمید. خب حالا این دوستانی که اونجا هستند الان با این شرایطی که دارن چه کارهایی هموطنان میتونن براشون بکنن و چگونه است وضعیتشون از نظر مالی از نظر بهداشتی و غیره؟
والا به ناز مالی من خدمتتون عرض کردم این بچه ها اگر کسی اسپانسرشون نشه کمکشون نکنه، حداقل من در حدود 10 تا 12 نفرشون رو میشناسم که لازم مالی خانواده‌شون هم مشکل دارن، نمیتونن کمک کنن. اگه کسی نباشه کمکشون کنه اینا تحت اجبارات یا باید از ترکیه برگردن به خود عراق اگه نخوان برن ایران، و اگر بازم مشکلی نداشته باشن مگه اینکه دیگه تنها راه برگشت به ایران میمونه براشون، چون دیگه فکر نکنم دیگه راهی به جلو داشته باشن، چون تو اگه تو ترکیه هم اینا رو بگیرن به لحاظ غیرقانونی بودن تنها راهی که براشون میمونه برگشت به عراق. سه تا دوستای خود من همزمان که من داشتم ترکیه میپریدم میومدم اروپا با من رد شدم و سه تا دوستامو گرفتن. تا امروز که من اطلاع دارم اون سه تا هنوز توی بازداشت هستن و در حال دیپورت به عراق هستن که برگردن به عراق، که اونا رو دارن برمیگردن. حالا کی برشون گردونن من دقیقا نمیدونم، ولی در حال اینه که میدونم که دارن دیپورتشون میکنن به عراق، یعنی برگردن سر نقطه اولشون. کلی هم خرج کردن ولی متاسفانه نمیدونم چرا نشد، نتونستن رد شن، که من رد شدم ولی اونا رد نشدن، که من تونستم بیام ولی اونا موندگار شدن، یعنی دولت پلیس ترکیه گرفتشون.
بله جان نصرالله، شرایط این هموطنان عزیز در عراق با توجه به مسائلی که کردها در زمینه های دلچرکینی دلخوری که در بله در اونجا موجوده، همینطور در مورد شیعیان و غیره، آیا اینها هم بر روی احوال این دوستان اثر خواهد داشت یا اثر داره یا اثر گذاشته؟
ولی تا اونجا که من خودم در حدود 3 ماه در سلیمانیه عراق بودم، من عنوان نمی کردم که تو سازمان بودم، ولی تک و توک از مثلا میشنیدم مثلا از بعضی از شهروندان خود سلیمانیه، اینا یه حالت کینه خاصی دارن نسبت به این موضوع. من دقیقا باشون ریز نمی شدم که این مسئله که یه موقع مشکوک نشن، شک نکنم چون وارد این قضایی ها نشن، برای همین یه حالتی دارن که انگار که یک دشمن دیرینه دارن، که اینا احساس میکنن که این زمانی که 1991 میتونست دولت عراق عوض بشه تعدادی بودن که نذاشتن یه همچین صدام اون موقع عوض بشه و این پروسه طولانی تر شد. یه حالت کینه داره، ولی روی این بچه ها در حال حاضر فکر میکنم اثری نداشته باشه، چون اینا اعضای جدا شده از سازمان هستن و کلا انتقاد دارن به سازمان مجاهدین، خود اینا انتقاد دارن بهشون به سبک کار سازمان و کلا که چرا به اینجا کشیده شد داستان این که ما بالاخره هر کسی یک هدفی داشت تو زندگیش، که من خودم از خودم میگم که من خودم هدفم این بود که برم حتی دیگه بزرگترین هر چیزی برای انسان بزرگترین جون آدمه، ما این جون رو گذاشته بودیم کف دستمون که بالاخره اگه میتونیم میهنمون رو آزاد کنیم و مردم آزادانه زندگی کنن از ما که گذشت، خب گفتیم برای نسل بعد حداقل خوب بشه، ولی متاسفانه نشد. ولی مردم عراق فعلا در حال حاضر با این بچه ها به دیدگاه خیلی بدی نگاه نمی کنن، ولی در نهایت اونا رو میبینن دیگه، اونا رو همون چیزی که تو ذهنشونه میبینن.
بله کاملا
با این بچه ها که میفرمایین بچه های جدا شده است.
بله اینا بچه های جدا شده از سازمان هستن، یعنی
احساس
اینا جدا شدن از سازمان.
بله
اگه نه کسی که جدا نشده باشه خب خود اشرف موندگار دیگه.
بله من منظور همون
احساس بود، خواستم ببینم که حالا در این رابطه احساس مردم عراق و به خصوص کردها به
بله احساسشون همینه که احساس میکنن که خیلی باید جلوتر از این موضوع باشن. یعنی الان شرایط فعلی عراق که کشت و کشتار و شیعه و سنی و کرد اینا به جون هم افتادن، میگن خیلی راحت تر از اینا. شاید 10 سال پیش ما این فرصه رو گذرونده بودیم و الان داشتیم با آرامش زندگی میکردیم. یک همچین ذهنیتی نسبت به مجاهدین دارن.
درست اون ذهنیت آقای نصرالله‌ای؟
والا تا اونجایی که من خودم اون سال نبودم اونجا، ولی با بچه های قدیمی سازمان که صحبت میکردم تعدادی بودن که این موضوع رو عنوان میکردن که میگفتن که ما خودمون شخصا توی صحنه بودیم و درگیر بودیم با این موضوع. بله میگفتن خودشون میگفتن ما درگیر این موضوع بودیم، خودمون حتی شلیک کردیم، خودمون تو صحنه بودیم و واقعا ما تونستیم که اون منطقه رو نجات بدیم. با اینکه تعدادمون خیلی کم بود ولی اینا کیفیتمون بالا بود. بچه‌ها مثلا صحبتشون میگفت کیفیتمون بالا بود ولی تعدادمون کم بود. این چیزایی که بچه های قدیمی سازمان تعریف میکردن.
آقای نصرالله‌ای با اجازتتون در این زمینه هم سوال بیشتر داریم، ولی اجازه بدید قبل از اون چند تا از این دوستانی که جدا شدن، دوستانی که با شما بودن یا در کمپ عکس بودن الان در یونان هستن؟
من فکر میکنم در حدود 10-12 نفری باشن
و اونا همه قاچاقی به اصطلاح.
بله دیگه رفتیم، یعنی از خود عراق قاچاق دیگه، تا خود اروپا دیگه به صورت قاچاق هست.
بله.
یعنی چیزی که شما مدرک قانونی ندارین که بخوان وارد کشورهای اروپایی بشه.
بله.
الان چیزی که مدرک قانونی ما کارت یونمون بود و مدرک قبولی یونمون که من متاسفانه اون رو هم نتونستم با خودم بیارم، چون به هر دلیلی اگه تو را اونا رو ازم میگرفتن هویتم مشخص شد و امکان داشت که منم دوباره برگردم به ترکیه و عراق. برای همین من نتونستم اون رو همراه خودم بیارم، ولی شماره هاشون رو حفظ کردم و اینجا ارائه دادم به سازمان مهاجرت اینجا و به قسمت پناهندگیش.
سپاسگزار جناب نصرالله‌ای.
خواهشون کنم.
ما سوال زیاد داریم، البته یه مقدارم بیشتر بحث و تکیه امروز در شرایط و اوضاع هموطنانمون در اونجا بود که چه روزگارانی دارن و چگونه میتونن هموطنهای دیگه هم در فکرشون باشن، هم به کمکشون بشن و تلاش خواهیم کرد که در جلسات آینده در گفتگوهای بعدی به ویژه بر سوابق و بر اینکه چرا کار به اینجا کشید با شما گفتگو داشته باشیم.
بله
سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
منم
با شما خدا
حافظی میکنم. آقای نصرالله‌ای منم خیلی سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا انشاءالله در گفتگوی بعدی.
ممنون و متشکرم، شبتون بخیر. منم سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر.
با اوقات شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای علیرضا نصرالله‌ای از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین تبریز ایران که در عراق در کمپ آمریکایی‌ها برای مدتی تحت نظارت بودند و پس از آزادی از آن کمپ با مشقات بسیار خودشون رو به اروپا رساندند در رابطه با وضعیت ناسامان چند صد نفر از هممیهنان ما که از سازمان مجاهدین بعد از مشکلات گوناگون جدا شدند و امروز در کشورهای مختلف منطقه آواره هستن توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه کنید.